بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مقام مبارزه با هوای نفس، در مقام مبارزه با برخی از تمایلات که طبیعتاً خداوند متعال این دستور رو به ما دادن، اقتضاء حیات انسانی است، اقتضاء سنت‌های حاکم بر هستی بشر هست و خیلی از مقدماتی که در این باره صحبت کردیم و سال یعنی از ماه رمضان سال گذشته بحث شده تا حالا، ما برای مبارزه با هوای نفس به دو چیز نیاز داریم. یکی به برنامه که با کدومی که از تمایلات خودمون مبارزه بکنیم. این برنامه هم صورت عام داره، صورت خاص داره، نمیشه با هر تمایلی مبارزه کرد. و دیگری این که به انگیزه و بیشتر از انگیزه کمک نیاز داریم برای مبارزه با هوای نفس، کمک‌های بیرونی و درونی. ما برای اینکه بتونیم اصلی ترین قدم خودمون رو در مسیر کمال برداریم که مبارزه با برخی از تمایلات فروکاهنده است که اسمشو میگذاریم هوای نفس، به برنامه احتیاج داریم. این یعنی هدایت الهی باید شامل حال ما بشه. به انگیزه احتیاج داریم که این انگیزه در ما تقویت بشه، اینم دوباره زیر مجموعه هدایت الهیه. به کمک نیاز داریم، چه کمک‌های درونی چه کمک‌های بیرونی، اینها هم همه زیر مجموعه مفهوم شریف هدایت به حساب میان. پس ما برای هر قدمی در مبارزه با هوای نفس نیاز به هدایت داریم. از طرف دیگه هر قدمی در مخالفت با هوای نفس برداریم، یک هدایت الهی به عنوان جایزه دریافت خواهیم کرد، به عنوان هدیه پروردگار عالم دریافت خواهیم کرد. از طرف دیگه هدایت برای این که ما بتونیم مبارزه با هوای نفس بکنیم چیزیست که هر لحظه بهش احتیاج داریم. یعنی گاهی غافل میشیم از این که محتاج پروردگار عالم هستیم و بعد به تمنا و تقاضای هدایت نمی پردازیم. اون وقت چه اتفاقی می افته؟ اون وقت محروم می شیم از هدایت پروردگار عالم. ما مثل ساعت ارتباطمون با خدا مثل ساعت ساز نیست که بله یه بار ساخته و میده، اگه خرابی داشت بیار من تعمیرش بکنم و الا من ساعت رو ساختم یه جوری که کار میکنه میره جلو. پروردگار عالم زندگی ما رو کاملا وابسته به خودش طراحی کرده و باید لحظه به لحظه زندگی ما رو مراقبت بکنه. اصلا یک لحظه خدا نمیتونه روش رو برگردونه از زندگی ما و عنایتش رو برداره از ما. وجود ما وابسته به نگاه خداست و نحوه زندگی ما هم وابسته به لحظه لحظه رفتار خداوند متعال با ماست. اینو در معنای هدایت خیلی میشه فهمید. خب ما به هدایت لحظه به لحظه احتیاج داریم و ما هدایت رو در مراتب مختلف دریافت میکنیم. در مراتب اول هدایت‌های ابتدایی تر، در مراتب بالاتر هدایت‌های بسیار پیشرفته تر که اصلا شما نمیتونی به کسی بگی اونا رو، نمیتونی با کسی درمیون بگذاری. من مثال بخوام بزنم، حضرت خضر از جانب پروردگار عالم چه دستوراتی دریافت میکردن؟ دستوراتی که حضرت موسی علی نبینا و علی السلام تحملشو نداشتن، نه تحملشو نداشتن از نظر روحی، براشون قابل تصور نبود صحت این مسئله. حضرت خضر از خداوند متعال دستوراتی رو دریافت میکردن، دریافت میکردن این دستور رو که کشتی رو سوراخ بکنن. حضرت موسی بیخبر از همه مقدمات ماجرا، آقا کشتی چرا شما سوراخ میکنین؟ شما اصلا نباید کوچکترین ضرری به کسی بزنین، شما نباید طبیعتاً کوچکترین اذیتی به کسی برسونی، کشتی بنده خدا رو سوراخ کردین. حالا نمیدونه که خداوند متعال الهام کرده به حضرت خضر تو کشتی رو سوراخ کن، الان اینا مرگشون نرسیده و اینا باید برگردن به خاطر خراب شدن کشتی به ساحل، طوفانی که اینا پیش بینی نمی کردن میاد و ممکنه همه اینا رو نابود کنه. اصلا حضرت موسی در جریان این مراودات بین حضرت خضر و پروردگار عالم نیست. یا میرن تو اون روستا، بهشون نون نمیدن، اصلا نمیفروشن. میگه عجب آدمایی، حاضرن ما گرسنگی بمیریم، ما که پول حاضریم بدیم. بعد حضرت خضر میخوان از روستا در بیان بیرون، میفرماید که آقای موسی حالا قبل از این که بریم یه دیوار خرابه ای کنار روستا هست، اینو بیا درستش کنیم، تعمیرش کنیم، این ممکنه همینجوری باشه خراب بشه. حضرت موسی میفرماید که عرضه میدارد که، یا میفرماید من نمیدونم دیگه چجوری باید مقاماتشون رو مراعات بکنیم، آقا اینا اینقدر به ما جفا کردن، یه نون به ما قرض ندادن یا نون به ما نفروختن، ما براشون نوکری کنیم بی مزد؟ یه جوری شما داری یه دستوراتی رو میدی در جریان نیست. خداوند متعال به حضرت خضر فرموده شما باید این ستون رو درست بکنی، چون این ستون علامت ارث یه بچه‌ایه، این بزرگ بشه نیاز داره به این که این علامت رو داشته باشه تا به ارث خودش که اینجا دفن شده برسه. او خیلی پیچیده شد ماجرا، اصلا حضرت موسی در جریان نیست. خداوند متعال چی خبر میده، چی الهام میکنه، چی پیغام میده به بندگان خاص خودش، اونا رو چجوری هدایت میکنه، خیلی کار پیچیده ایه. پس مراتب هدایت هم ما اینجا داریم، مداومت در هدایت هم ما ازش بحث کردیم، انواع هدایت که هدایت‌های نظری، قلبی و عملی رو هم داریم که امشب نوبت هدایت عملی رسیده. در هدایت نظری ما باید واقعا خدا برامون راهو نشون بده. خدا ابتداعا یک راهنمایی‌هایی می‌فرماید، نشون میده، بعد اگر ما برامون مثلا ملتزم شدیم به اون فهمی که بهمون رسیده، فهم رو بیشتر میکنه، میره تا اونجایی که چیزایی به ما میفهمونه که به کسی نخواهد فهماند. در هدایت قلبی هم خداوند متعال چیکار میکنه؟ من فقط بعضی از نکاتی که ممکنه دیشب جا مونده باشه سرفصلوار به شما عرض بکنم. خداوند متعال در هدایت قلبی قلب بنده مؤمن خودش رو تصرف میکنه و درش یه اتفاقاتی رو رقم میزنه. یه نمونش این بود که ایمان رو محبوب قرار میده. یه نمونش این است که عبادت رو عزیز دل مؤمن قرار میده. شما وقتی که عبادت براتون شیرین بشه، عزیز دلتون بشه، به هر کی میخواید توضیح بدید چی شد اینجوری شد، نمیتونید توضیح بدید. آخه چی شد نماز برات شیرین شد؟ چی شد قرآن برات شیرین شد؟ نمیتونی توضیح بدی؟ نمیتونی بگی من چه کارهایی رو، چه مراتبی رو انجام دادم تا این اتفاق برام افتاد؟ اینا تصرفات پروردگار عالم در دل. یه نمونش اینه که محبت اولیاء خودشو در دل ما میندازه. یه نمونش اینه که تنفر از افراد بد رو در دل ما میگذاره. افراد بدتر تنفرمون نسبت بهشون بیشتر، افراد کمتر بد، کمتر بهشون ممکنه نفرت پیدا بکنیم، ولی این نفرت نسبت به کفر و فسوق و عصیان صریحا خدا فرمود این هدیه ویژه الهیه در سوره حجرات که به قلب مؤمن میدم. اینا هدایت‌های قلبیه. دو نمونش رو من ذکر نکردم، دیشب اونها رو هم بگم. خوف از خودشو در دل مؤمن میاندازه، شوق به دیدار خودش رو در دل مؤمن میاندازه. این خوف و شوق قوقا میکنه در دل مؤمن، واقعا انسان رو سرگرم خواهد کرد، دیگه دل انسان هرزگی نمیکنه جای دیگه بره. اینا کار خداست، هدایت قلبی پروردگاره. شما یه مقدار اون آگاهی هاتون رو عمل میکنید، مراقبت میکنید، یه مقدار دارایی های قلبی خودتون رو قدردانی میکنید، در ازایش رفتار مناسب انجام میدید. اگر امام حسین رو دوست داری پایین دوستید وای میستی، خرج میکنی وقت، هزینه میکنی مال، بعد اینها ثمرش اینه که هدایت های بیشتر خداوند متعال نصیب قلبمون میکنه. خیلی مهمه که ما متوجه هم ماجرای هدایت بشیم، هم متوجه اهمیتش بشیم، هم تمنا بکنیم لحظه به لحظه، بعد بدونیم چی رو باید تمنا کنیم. خدایا این هدایت قلبی رو به دل من برسون، دل من هنوز سرگردان خالیه، هنوز این مشکلات درش هست. یکی دیگه از هدایت‌های قلبی که قبلا من مثالش رو زدم این هدایت هست که مثلا انسان نسبت به گذشته خودش نزد خداوند متعال شرمنده است. یکی از هدایت‌های قلبی انسان اینه که انسان برای خدا خیلی احترام قائله. یکی از هدایت‌های قلبی، حالا جالبه به شما عرض بکنم، یکی از آخرین هدایت‌های قلبی انسان اینه که خدا محبت خودش رو تو دل بندش بندازه. چرا میگم آخرین؟ چون تا دل انسان از دنیا و محبت دنیا پاک پاک نشه، خدا محبت خودش رو تو دل نخواهد انداخت. بعد اون وقت وقتی محبت خودش رو تو دل کسی بندازه که اصلا یه چیز دیگه پیش میاد. حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق. محبت خدا آتشی است که بر هیچ دلی نمی افتد مگر اینکه می سوزاند، چیزی دیگه باقی نخواهد گذاشت. دیگه اولیاء خدا بعضن در محبت خدا انقدر عشق می ریختن که توصیفاتی ازشون هست کسی باور نمی کنه. اون همه گریه از یک انسان در محبت خدا، آخه یعنی چی؟ خب خدا رو دوست داری باشه دیگه، آروم باش، زندگی تو بکن، خوش به حالت که خدا رو دوست داری. نه، این چیزهایی که ما فکر میکنیم محبت خداست و فکر میکنیم داریم، اونی نیست که اسمشو واقعا بشه محبت گذاشت. و در این باره خب بحث مفصله. خب هدایت قلبی یعنی این که خدا دل ما رو تصرف بکنه و اتفاقهایی رو درش رقم بزنه. یه نکته دیگری درباره هدایت قلبی من باید عرض بکنم و اونم این استش که امام کارش تصرف در دلهاست و انجام همین هدایت قلبی. ما این بحث رو قبلا در ابزار هدایت، در انواع وسائل هدایت مختصر یکی دو شب داشتیم که بعد از کلمه ائمه یا امام در قرآن هر بار آمده کلمه هدایت آمده. بعد اونجا توضیح دادیم مفصل، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه توضیح میدن این هدایتی که بعد از کلمه ائمه در قرآن آمده هدایت معمولی نیست، هدایت اطلاع رسانی آموزش دادن نیست، هدایتی است که میاد در دل تصرف میکنه و خدا این قدرت رو به ائمه خدا و به اولیاء خدا داده است. که حالا در اون هدایت قلبی ما باید جایگاهی رو برای ائمه خدا علیهم السلام در نظر بگیریم تا بتونیم حسابی باورش کنیم. مسئله هدایت قلبی توسط ائمه خدا علیهم السلام یه مسئله واقعا ناشناخته است. حتی بین ما شیعیان ماها زیاد باور نمی کنیم این مقوله ها رو، در حالی که امام صادق علیه السلام می فرماید که این که خدا زیاد می کنه هدایت کسی را، یعنی به این دلیل است که اون فرد زیاد در خونه ما اهل بیت میاد، بعد چون زیاد در خونه اهل بیت میاد هدایتش طبیعتا زیادتر خواهد شد. تصرف امام در دل، تصرف پیامبر در دل دیگه نمونه های خاصی داره که اون شبه ها برخی از این نمونه ها رو با همدیگه صحبت کردیم. اولیاء خدا به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند، یک حقیقت فوق العاده مهمه و نمیشه اصلا ازش صحبت کرد. من یاده یه سخنی از آقای دولابی افتادم که دوست دارم فقط به خاطر این سخن جداگانه از همه شخصیت ایشون رضوان الله تعالی علیه به ایشون بگم. و اون این بود که یه وقتی ایشون، حالا من خوندم البته خدمت ایشون رسیده بودم یکی دو سه مرتبه، ولی زیاد با ایشون مراوده نداشتم، بعد کلماتشون رو که دیدم فهمیدم چرا بعضی از علمایی که فقط معتقدن باید حدیث و آیه و اینها خوند بالای منبر، دقیقه یه دفعه تو منبراشون بعضی از علمای خوب از ایشون نقل قول میکنن که بابا عجب انسان حکیم و عارفی بوده، عجب چیزایی فهمیده، خدا الحمدلله بهش نور داده. ایشون میفرمودن بعضیا خواب میبینن که شیطان تناب رو دوششون گذاشته، رو دوش خودش گذاشته، داره میکشه. ازش میپرسن که تو این تنابه ها رو داری کجا میبری؟ گفته میخوام برم فلان بزرگان رو با این تنابهای خودم چیکار کنم؟ ببندم و به سوی جهنم بکشم. بعد اون عالمی که در خواب مثلا شیطان رو دیده گفته که خب برای من چه تنابی آوردی؟ گفته نه تو که خودت دنبال ما میای، اونایی که خیلی سخته ما با این تناب ها میکشیم. آیه دولابی رضوان خدا بر او باد میفرماید که این خواب رو زیاد تعریف میکنن، حالا به جای خودش ممکنه حرف درستی هم باشه، ولی چرا کسی امام زمان رو خواب ندیده؟ که مثلا امام زمان ارواح الله الفدا تناب رو دوششونه دارن میبرن، بعدشون خواب فرضی داره نقل میکنه برای اینکه یه زاویه دیدی برای انسان باز بکنه، که بعد بفرماد چین مثلا بپرسه که آقای ابن الحسن این تنابه ها رو کجا میبری؟ آقا بفرمان که این تناب ها رو میبرم بعضی ها که خیلی سخت میان دنبال ما، ببندمشون، بکشمشون، بیارمشون، ببرمشون بهشت. بعد مثلا اون فرد تو خواب به امام زمان ارباب الله الفدا بگی خب آقا برای من چه تنابی گذاشتی؟ آقا فرمان نه تو خودت میای. یعنی خواب رو 100% برعکسش کردن. روح لطیف آجای دولابی میاد یه دفعی یه صحنه دیگه ای رو جلوی چشم آدم باز میکنه. خب این یعنی چی؟ این اشاره به همون قدرت حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا است که ابلیس در مقابل حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا اصلا عددی نیست. اصلا زشت آدم مقایسه بکنه، حرفشو نزن. اون سگ کی باشه که بخواد مرید حضرت ولی از ارواح الله الفدا، مرید امیرالمومنین رو بخواد تأثیری روشون بگذاره؟ ول کن شیطونو، ان کید شیطان کان ضعیفا. کید شیطان کید ضعیفیه، در حالی که دین تو، مرام تو دین قیم و استوار است. ما در مورد دین قیم باز هم در شبهای ماه مبارک رمضان صحبت کردیم که این قیم بودن دین به امام است و امامت. واقعا ما با وجود ائمه هدی علیهم السلام الان دیگه دست شیطان داره باز میشه. شیطان اصلا یه موجود مسخره است. شیطان کیه؟ بله اگه ما ضعیف باشیم، بله ممکنه یه لگدی به مرده بزنه. بله شیطون اینه، شیطون کسی نیست. آه خدا خیلی قدرت ها به شیطون داده، پس ببین چه قدرت هایی به امام تو داده، ببین چه قدرت هایی به خود تو داده. من یه نمونه کوچیکش رو عرض کنم، یادی از امیرالمومنین علی علیه السلام کرده باشیم. میفرماید علیون یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الفجار، یا منافقین داره یا فجار داره در روایات به صورت‌های مختلف. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یعصوب، یعصوب یعنی پناهگاه، پشت و پناه، تکیگاه، نقطه قابل اتکا، امید، قدرت، قدرت مؤمنینه. و در مقابلش می‌بینید چی رو توضیح میدن حضرت. می‌فرماد مال پشت و پناه و تکیگاه و پناه فجار و منافقینه. چجور به مال تکیه میکنن؟ تو باید به امیرالمومنین تکیه کنی. امیرالمومنین خرج کردنیه، یعنی امیرالمومنین آدمو گرهشو باز میکنه. مشکل چجوری درست حل میکنه؟ پول بعضیا به پول بد و بیرا میگن، یعنی لامصب پول مشکل گشاست، مؤمن امیرالمؤمنین مشکل گشاست. یعنی واقعا بی‌تاروف این حرفا باید ما بپذیریم؟ بابا خودشون مقایسه میکنن، مال علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی کارآمد، واقعا کارآمدی ائمه هدی رو در هدایت دل باید در نظر گرفت. واقعا مثل کودکی باید بهشون پناه برد، واقعا خدا این امکانات و قدرت رو بهشون داده. فلسفه هم داره، میشه آدم فلسفهش رو توضیح بده، کاملا معقوله، کاملا قابل فهم ماجرا، چیزی نیستش که آدم به عنوان حرف عجیب غریب بزنه. نسبت به قدرت اولیاء خدا برای تأثیر گذاری در هدایت قلبی، برای تصرف در دلها، ما باید یک باورهای خیلی روشنی داشته باشیم. کاملا این بحثا در جای خودش باید صورت بگیره، عالمانه هم هست، استدلالهای عقلی داره، استدلالهای کلامی داره، استدلالهای نقلی و با تکیه به روایات بسیار محکم و روشن و با آیات قرآن داره، که باید در جای خودش در بحث امامت از اون صحبت کرد. مردم در زمان امام زمان ارواح له الفدا چجوری زندگی میکنن؟ تصرفات حضرت در قلوب چه میکنه؟ این که میفهمد حضرت دست رو سر مؤمنان میکشه و مؤمنان عقلشون افزایش پیدا میکنه، این یکی از همون نکاتی است که علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان میفرماید هدایت امام، که کلمه هدایت بعد از ائمه هر بار در قرآن کریم تکرار شده، از نوع هدایت معمولی معلم گونه نیست، از نوع هدایت تصرف در قلوبه، از نوع هدایتی است که میاد کار رو راه میندازه. دوستان من، هدایت از نوع هدایت نظری، از نوع هدایت قلبی مستقیم توسط پروردگار عالم، توسط قرآن کریم، توسط اولیاء خدا. قبلا در مورد اینم صحبت کرده بودیم، قرآن با دل ما چجوری بازی میکنه، و هدایت توسط آیات آفاقی، آیات انفسی، که ما اصلا دیگه با آیاتی که در اطرافمون وجود دارن نرسیدیم بپردازیم، که مثلا رابطه بین زن و مرد آیه است، آیه باید آدم رو هدایت بکنه، آیه باید مثل آیه قرآن آدم رو هدایت بکنه، و چی داره تو این رابطه که حرف به من میزنه منو به خدا میرسونه؟ چیه مسئلهش؟ چه من خودم رابطه ای داشته باشم، چه اصلا این رابطه رو خبردار بشم در عالم. بعد میفرماد این درش آیاتی هست دیگه، در خلق آسمان ها و زمین آیات هست، در خیلی از موضوعات، در تغییر روز و شب، چقدر خداوند متعال در قرآن کریم فرمودن بابا این آیه است، این خیلی حرف میزنه با آدم. ما نمیگیریم دیگه، حالا ما نمیگیریم دیگه، مسئله شخصی ما هاست. آیات الهی که هدایتگر هستن، کائنات ما رو دارن هدایت میکنن، قرآن کریم، اولیاء خدا، خود خداوند متعال، هدایت نظری، هدایت قلبی، تا ما تو مسیر خودش قرار بگیریم. دوستان من، یه جمله عرض بکنم تتمه این جمع‌بندی، جمع‌بندی که نمیشه گفت، حالا یه خلاصه ای از جمع‌بندی، گوشه ای از جمع‌بندی نسبت به بحث گذشته، و اون این که دوستانی که بحث تنها مسیر رو تعقیب میکردن و دیدن که با رنج باید انسان زندگی بکنه و از رنج نمیشه الکی فرار کرد، پذیرفتن رنجهای خوب و البته از بین بردن رنجهای بد با محوریت مبارزه با تمایلات، دین منتها به آدم برنامه میده، میگه کدوم یکی از تمایلات، کسی این بحث رو تعقیب کرده باشه، این بحث مثل نان کیکی میمونه که هیچ شیرینی روش نیست. این شیرینی که روی این کیک میشه گذاشت و خورد و خوشمزدگیش رو احساس کرد، شیرینی بحث هدایته. هدایت مشغول شدن انسان با خداست، دیدن رفتار خدا با خود، و این سرگرم کننده است و این بسیار لذت بخشه. من نمیگم که مبارزه با تمایلات و تحمل رنج لذت بخشه. ولی تو شما در جریان این رنج یه رفیق داری، ار رفیق ثم طریق، رفیق راه تو پیدا کن، بعد راه تو شروع کن به پیدا کردن و حرکت کردن. رفیق راه تو خداست. یا رفیق من لا رفیق له. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه برسان. خدایا مظلومان منطقه رو، مظلومان جهان اسلام رو به دست ما خلاصی عنایت بفرما. صلوات خدا.